افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوش طعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوش طعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان همیشه همراه شبکه فرهنگ آرزو مندم و اما نوبت میرسه به برنامه خشت و خیال. خشت و
به نام خدا. با سلام و احترام، شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. در خشت و خیال پیرامون مسائل معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی گفتگو می‌کنیم. من احسان مسعود، کارشناس برنامه، با افتخار میزبان جناب دکتر محمد سعید ایزدی هستم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. ممنونم از اینکه وقت رو به من اختصاص دادین در این برنامه بسیار ارزشمندتون.
لطف دارید، خیلی بزرگواری کردید که زمان گذاشتید و به برنامه تشریف آوردید. نیازی به معرفی حضرت عالی نیست. سالها در مدیریت کلان معماری و شهرسازی کشور بودید، دبیر شورای عالی معماری شهرسازی بودید، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی بودید و کارهای مختلفی که میتونیم کل زمان این برنامه رو راجع به سوابق شما صحبت بکنیم. ولی اگه اجازه بدین بریم سر اصل موضوع و سوالات زیادی که من دوست دارم با حضرت عالی در میون بذارم.
در خدمتتون هستم.
حدود بین 5 تا 6 سال پیش حضرت عالی، دکتر حناچی، دکتر مزاریان و اساتید خیلی خوشنامی از دانشگاه به بالاترین مناسب حوزه معماری و شهرسازی کشور رسیدند. خیلی اتفاق دلگرم کننده ای بود. یعنی جامعه معماری و شهرسازی انگار بوی تغییر از اوضاع جهان به مشامش رسید. الان از اون زمان گذشته و از اینجا به نظرم شروع بکنیم که فکر میکنین اون میزان خوشبینی و اون میزان پیشبینی که شد از تحولی که در معماری و شهرسازی کشور قرار هست که رخ بده، رخ داد یا نه، و بعد بریم سراغ این که دلایلش چی بود.
خب خدمتتون عرض کنم که همطور که فرمودید ما دوره جدیدی رو از سال 92 شروع کردیم. دوره‌ای بود که البته متاسفانه مواجه بود با وضعیت نچندان خوبی از شهرها و معماری کشور. با آسیب شناسی که انجام شده بود نشون میداد که وضعیت شهرهامون دچار بحرانهای شدیده. کیفیت‌هایی که باید مورد توجه قرار می‌گرفتن سالها بود که مغفول مونده بودن و نیازمند یه توجه جدی در این عرصه بود. به خاطر همین با با شروع دولت 11 و ترکیب جدید در حوزه مدیریت و حوزه سیاست‌گذاری توسعه شهری در ایران قرار بر این شد که سیاست‌ها بازنگری بشه و مسیری رو پیش روی خودمون بذاریم که بتونه شهرها رو و مجموعه در واقع اون چیزی که ما ازش به عنوان کیفیت زندگی در شهرها احساس میکنیم رو بتونیم تغییر بدیم به سمت بهبود. خب تلاش‌های زیادی شد تو این عرصه. سوال شما اینه که آیا الان با گذشت 5.5-6 سال از این جریان آیا اتفاق مثبتی و امیدوار کننده افتاده؟ من میتونم به جرات بگم بله، واقعا حداقلش اینه که کارهای بنیادینی اتفاق افتاد. یعنی بنیادین که از خدمتون عرض میکنم عمدتاً برمیگرده به کارهایی که دولت اتفاقا نقش اصلی توش داره. ما تمام تلاشمون بر این بود که دولت رو درگیر امور جاری نکنیم، که اکثرا میشه به ناچار درگیر امور جاری میشه. دولت باید سیاست گذاری بکنه، سیاست‌های درست رو آسیب شناسی کنه، سیاست‌های قبلی، برنامه‌های قبلی رو، مسیر خودش رو اصلاح بکنه. ما هم به نظر می‌رسید که همین مسیر رو طی کردیم، یعنی بر پایه یک تحلیل و آسیب شناسی دقیق از 20 سال برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی توسعه شهری تلاش کردیم که مسیر جدیدی رو و از طرفی مسیر تکاملی رو برای اقدامات درستی که از گذشته شروع شده بود ادامه بدیم و پای ریزی بکنیم و براش زمینه های لازم رو و بستر مناسب رو فراهم کنیم، اهم از قانون، اهم از مصوبات لازمه و و و الاخر که حالا در این بحث خدمتون توضیح.
از یه روی کرد نادرست داریم صحبت میکنیم که قبل از سال 92 حاکم بود و قدری جامعه معماری و شهرسازی میترسه که دوباره اون رویکرد حاکم بشه.
بله.
چی اون رویکرد نادرست؟ من فکر کنم از یه طرز تفکر و یه تعریف میاد.
یه بخشش برمیگرده به نوع رویکرد ما نسبت به مفهوم توسعه. یه بخشش برمیگرده به تبیین نقش دولت در این فرایند. اینا همه در واقع اون دغدغه هاست که من حالا تو این چند تا وچش خدمتتون خیلی بله. مختصر توضیح بدم. در مورد رویکرد بله، ما به نظرم میرسه که ما همطور که سالها موضوع کیفیت رو در نظام طرح‌ریزی برنامه‌ریزی شهری مقفول گذاشتیم و تلاش کردیم که کیفیت رو مجدد برگردونیم به این نظام. ببینین ما توی طرح‌های توسعه شهریمون هیچ وقت از موضوع ایمنی، امنیت، آسایش، هویت، موضوعاتی که واقعا بستره اصلی برای کیفیت زندگی در شهرها بهشون توجه نکردیم. الان در این 5.5 سال هم با سیاست بازآفرینی شهری که اساساً محور گفتگوش کیفیت زندگی است و هم تغییر در رویکردهای طرح‌های جامع و تفصیلی که نسل جدیدی است که پایه‌ریزی شد، قرار بر این بود که این رویکرد جایگزین بشه که در حال جایگزین شدنه و امیدواریم که این مسیر دوباره به مسیر قبلی خودش، اون مسیر کمی و نگاه کمی و کالبدی و از بالا به پایین، دوباره برنگرده.
این نشونه هایی میگین از این که وقتی میگیم این روی کرده از یه نگاه کمی خیلی کیفی تر شده، این نشونه هایی بگین که آدم با اون نشونه ها بتونه ردیابی بکنه.
تو مقیاس برنامه‌ریزی شهری در مقیاس کلان و خود شهر شما ببینیم ما در سالهای پیش با شهرهامون چه کردیم. وقتی میگیم کم می نگاه کردم و عدم توجه به مسائل کیفی در شهر، یعنی که ما به عناصر حیاتی شهر بی توجه باشیم. رودخونه ها رو تبدیل بکنیم به اگوی فاضلاب، باغات رو از بین ببریم و نظام سوداگری حاکم بشه بر جریان توسعه و گسترش شهر، انقدر شهرها رو با این نظام سوداگرانه سوقش بدیم به سمت اینکه علائم حیات خودش رو به تدریج از دست بده و شهروندا توش به سختی توش زندگی کنن. یعنی این یکی از ویژگیاش. حالا تو میگه حتی خوردم اگه نگاه کنیم مثلا طرح‌های موضعی، ما اقداماتمون برای رفع مسائل در محلات چی بود؟ یه سری برخوردهای فیزیکی. فکر میکنیم اگر یه خیابونی باز کنیم، بدنه سازی بکنیم، کالبد شهر رو عوض کنیم، به نظر میرسه که حال شهر خوب میشه، در حالی که خود این تغییر و تحولات نشون داد که آثار منفی بیشتری و از خودشون به جا گذاشته. ما معتقدیم که چه در مقیاس خورد مثلا یه اقدام موضعی، چه در مقیاس کلان برنامه‌ریزی توسعه، باید عصر رو گذاشت بر مفهومی به نام یه سازمان اجتماعی. یعنی بگیم شهر سازمان اجتماعی است، پس براش برنامه‌ریزی می‌کنیم که سازمان اجتماعی حالش بهتر بشه. پس بعد اصل توجهمون به کیفیت‌ها، مردم و ساکنان اونها باشه. این تغییر اصلی بود که در دولت صورت گرفت و این تحول در هر دو مقیاس، هم در چارچوب طرح‌های موضعی تحت عنوان سیاست بازرگانی شهری، هم در تغییر نگاه و اندیشه ما در حوزه برنامه‌ریزی شهری برای نسل جدید، ما مسببی داریم در شورای شهر تحت عنوان طرح‌های جامعه با رویکرد نوین. قرار بر این هست که الان دیگه شهرها با توجه به این نظام برنامه‌ریزی بشن، به توجه توامان حمل و نقل و توسعه، توجه به
رویکرد جدید طرح‌های جامعه.
بله.
اجازه میخوام که جلوتر دقیقتر از تو بپرسم، چون چیز خیلی کلیدیه و اگه این تغییر اتفاق بیفته احساس میکنم تغییر خیلی بزرگیه. ولی یه سوالی، شاید سوال عجیبیه، یعنی شاید شما بفرمایید که برید از همونایی که این کارو میکنن یا اونطوری فکر میکنن بپرسین، ولی به واسطه حضور شما، ببین برای منی که مخاطب قرار میگیرم خیلی برام عجیبه واقعیتش، که اصلا چطور میشه که تصمیم گرفته میشه مسیر یه رودخونه تبدیل به مسیر فاضلاب بشه؟ نین چی میگم، یعنی برای کسی که بیرون وایساده احساس میکنه که یعنی چی، مگه ممکنه همچین اتفاقی بیفته؟
ببینین،
یعنی چی میشه که مثلا فکر میکنیم یه بخشی از بافت فرسوده رو تخریب کنیم، مثلا بکوبیم بسازیم، یه قدم رفتیم جلو؟
چون که اصلا نظام توسعه رو درک نکردیم. ببین شهرهای ما با یه مدلی توسعه پیدا کردن که اگه اونا رو نشناسیم، چه من برنامه‌ریز چه من مدیر شهری، نمیتونم روندی رو پیش بگیرم که بتونه اون فرایند رو کامل بکنه. لذا برای خودم تصمیمایی میگیرم، علامه حیاتی شهر رو بهش بی‌توجهم، رودخونه رو روشون میپوشونم یا تبدیلش خود رودخونه میکنم به خیابون، یا حتی دیگه در شکل افراطیش روش پاساژ میسازم دیگه در بدترین شکل ممکن. حالا فقط بس رودخونه هم نیست، شما ببینین ما چه به سر هسته های تاریخی شهرامون آوردیم، یعنی با این تعریضا و تخریبا، و ببین چه سر در واقع نیاز طبیعی شهرامون آوردیم، تخریب باغات و در واقع عناصر حیاتی که تو شهرامون داشتیم. همه اینا نشون میده که ما نتونستیم درست بازخوانی بکنیم مؤلفه های توسعه رو و بدونیم که اینا جزء اجزای حیاتی شهران. جالب اینجاست هر بار که بارون میاد تو بعضی از شهرها که اتفاق افتاده میگن سیل راه گرفته، در حالی که سیل نیومده، بارون مسیر خودش رو که الان تبدیل شده به خیابون ادامه میده و ما تصورمون اینه که چرا در شهر ایلام سیل میاد، چرا پارکینگ رودخونه خشک در قم یا در شیراز بر اثر عبور سیل تخریب میشه. خب اینا عناصر حیاتی شهر بودن که ما بهشون بی‌توجه بودیم و اونها رو دچار با اراده‌ای
در واقع پارکینگ رفته اونجا رو غصب کرده.
بله دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم، یعنی ما چون که نشناختیم چطور این مؤلفه‌ها با هم کار می‌کنن، عناصر اجزا با هم کار می‌کنن که شهر رو به سمت جلو حرکت بدن، خب اینا رو از همدیگه جدا کردیم و براشون تصمیمای غیر منطقی غیر کارشناسی گرفتیم.
اگه موافق باشین فاصله می‌گیریم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. شنونده خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. من افتخار دارم که گفتگو میکنم با جناب دکتر ایزدی. از یک تغییر رویکرد صحبت کردید آقای دکتر، و یه واژه‌ای هست که فکر کنم بیش از هر کس دیگه از شما شنیدیم، واژه بازآفرینی. خیلی کوتاه برامون بگین که اصلا یعنی چی این واژه و در سیاست گذاری کلان کشور چه تأثیری گذاشت، یعنی چه جوری سعی کردید که این نگاه رو تزریق بکنید در سیاست‌های توسعه کشور؟
آنچه که تحت عنوان سیاست بازآفرینی بنیان گذاشته شد یک در واقع چیز جدیدی نبود. ما تمام تلاشمون بر این بود که فقط یک بار به طور سیستماتیک و منطقی برگردیم عقب، ببینیم در سال‌های گذشته و دهه‌های گذشته برای یافتن راه حلی در درمان مسائل شهر چه کردیم. طرح‌های بهسازی نوسازی شهری که تقریبا میشه گفت از دهه 60 شروع شده بود رو مورد بازشناسی قرار دادیم، تحلیل کردیم، آسیب شناسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید مسیر متکامل بشه، خطاهای گذشته رو تکرار نکنیم. سیاست بازآفرینی شهری سیاستی است بر پایه این تحلیل صورت گرفته، لذا در وهله اول تلاش میکنه که صرفاً موضوع رو از دید فیزیک شهر نبینه، لذا توامان هم به ساختار اقتصادی شهر توجه میکنه، هم به ساختار اجتماعی، هم به ساختار محیط زیست و هم ساختار فضای کالبدی. این تفاوتش با تمام الگوهای قبله، یعنی بازآفرینی صرفاً توجه اقتصادی به توسعه شهر نداره، صرفاً توجه فیزیک کالبدی به شهر به کالبد شهر نداره. در موضوع دومی که بازآفرینی براش تکیه میکنه، نقش کسایی است که در واقع بازیگران اصلی این سیاستن، دولت، شهرداری و بخش خصوصی و در کانون اونها مردم،
ما سرمایه اجتماعی که دقیقاً ازش اسم میبریم.
به نظر میرسید که ما در دورهای گذشته یه اشتباه استراتژیک داشتیم، این نقش ها به شکل ناموزونی تقسیم شده و یک التقاطی توی این ایفای نقشا صورت گرفته بود. دولت کار بخش خصوصی رو میکرد، بخش خصوصی شهرداری رو میکرد. خب در تنظیم این سیاست جدید قرار بر این شد که دولت تسهیلگر باشه، حمایت کننده و ناظر باشه، شهرداری محور اصلی اقدامات اجرایی باشن و بخش خصوصی مجری، که این مطلوب بود برای ایجاد فضای بانشاتی برای بخش خصوصی کشور، و همه اینها تلاش کنن برای اون اصلیه، یعنی اون مخاطب اصلی و نقش‌آفرین اصلی یعنی مردم. باز از وجوه دیگه‌ای که من میخوام بازآفرینی رو تعریف بکنم، تفاوتش در کمی و کیفی بودن نظام رویکردهای توجهش. در بازآفرینی شهری اصل توجه ارتقای کیفیت زندگی، مؤلفه‌هایی مثل امنیت. ببینید شهرهای ما متاسفانه در مواجهه با کوچکترین آسیب‌ها، صدمه‌های بسیار بسیار اسفباری رو متحمل میشن، زلزله‌ها، سیل، طوفان و بسیاری از سوانح و آسیب‌ها شهرهای ما رو دچار تغییرات و صدمه‌های جبران‌ناپذیر میذاره.
یعنی هم در واقع تاباوری پایینی دارن، هم به شدت شرایط ناپایداری دارن.
دقیقاً از حوزه کیفیت‌های حوزه فرهنگ اجتماعی هم شما آسیب‌های اجتماعی رو ببینید چقدر در سطح شهر گسترده شده. اینا مسائلی است که نمیشه در واقع دیگه بهش توجه نکرد، چون که به مرحله بحرانی رسیده. مقام معظم رهبری وقتی که گزارش آسیب‌های اجتماعی رو ملاحظه کردن و دستور دادن که روی 5 تا از کلیدی تریناش باید به شکلی ویژه‌ای توجه بشه، شورای اجتماعی کشور تشکیل شد و سازمان و به هر حال به شکلی خاصی روی این کیفیت ها تاکید شد که کار بشه. خب اینا موضوعات اصلی توسعه است در شهر. هویت از جانب دیگه، آسایش هایی که ما از انتظار داریم، اینا همه چیزهاییست که بازآفرینی تلاش میکنه که حداقل در نقاطی از شهر که به شکل انبوه و انباشتی از اینا وجود دارن، من یک عدد رقم خدمتون بدم، ما توی شناسایی که تو 543 تا شهر انجام دادیم به بالغ بر 130 هزار هکتار از محدودهایی رسیدیم که این مسائل مشکلات توشون به شکل اسفناکی شدت داره، هم مسئله بحران اجتماعی، هم مسائل کالبدی، هم مسائل همین تاب‌آوری که به درستی اشاره کردیمش و بسیاری مسائل پیچیده دیگه که در این محدود محلات هستن، که شامل بیش از 2700 محله است در این مجموعه شهرها و جمعیتی بالغ بر 20 میلیون نفر. یعنی شما مواجهید با 1/3 جمعیت شهری ایران که اونها در وضعیت نامطلوبی زندگی می‌کنن.
خب من حالا یه سوالی دارم. شما دارین از یک بحرانی صحبت می‌کنین که خیلی هم عیان هست، یعنی شما وقتی این عددا رو میگین متاسفانه آدم خیلی شگفت زده نمیشه، متاسفانه آدم سر تکون میده و انگار که تا حدودی هم همه خبر داریم از این بحرانی که داره اطرافمون رخ میده. از اون طرف سیاست‌های بازآفرینی رو هم که شرح میدین، فکر نمی‌کنم الان شنونده‌ای باشه که تو ذهنش احساس کنه که نه مخالفه، ما نباید مثلا به سرمایه اجتماعی در واقع متوجهشون باشیم، یا یه کسی بگه که نه ما صرفا در واقع باید اقتصادی نگاه بکنیم. اینجوری که این عوامل رو کنار هم میذاریم، پس انگار شرایط خیلی خوب بوده، یه چالشی که خیلی شفافه و از اون ور یه سیاستی که انگار کسی باهاش مخالف نیست.
ولی میدونم که در طول این سالها خیلی اذیت شدین و موانع زیادی بر سر راه شما بود که در واقع بتونین این سیاست ها رو عملیاتی بکنین. از اون موانع رو یکم راجبش صحبت بکنین.
ببینید تو سال اول ما همش تلاشمون بر این بود که این جریان فکری رو بتونیم با تغییرش نهادینه بکنیم، چه در مجامع دانشگاهی، چه در حوزه مدیریت شریفت، چه در حرفه. این خیلی
یه مانع بیخبری
و مقاومت. ببینین تا حرفه با شما همراهی نکنه، تا جامعه دانشگاهی با شما همراهی نکنه و بعد جامعه مدیریت، شما نمیتونید تغییر رویکرد رو عملیاتی و اجرایی بکنید. پس یکی از بخشایی
که تو حرفتو میپرم، میگین جامعه حرفه‌ای، یعنی جامعه حرفه‌ای با این سیاست‌ها منافعش به خطر میافتاد؟
نه، برای انجام دادن طرح و برنامه در این چارچوب باید خودشون تجهیز می‌کردن به سیستم دیگه، روش‌هاشون رو عوض می‌کردن. حرفه عادت کرده که با همون روال قراردادهای تیپ قبلی خودش و اون نظام برنامه‌ریزی کالبدی کار بکنه و عادتی به تغییر و اینا بسیار سخت بود.
دقیقاً فکر میکنم یعنی بخشی از این اینرسیه به دلیل این تغییر عادت
بود. بله، خب وضعیت اقتصادی هم و فشاری که روی حرفه بود سخت امکانی رو فراهم کرد که بتونن این تغییرات رو بدن. ولی به هر حال میخوام بگم یکی از تلاش‌های ما در طول 5 سال اصرار و گفتگوی زیاد با حرفه و دانشگاه و مدیریت شهری بود برای جا انداختن این موضوع، هم اندیشی کردن باشون برای تبیین برنامه‌های اجرایی بود. من برای که سریع‌تر به محور دیگه هم برسم، مسئله دیگه هم خدمتتون عرض می‌کنم. مسئله دوم تعدد دستگاه‌های دخیل بود. تو کشور ما بیش از 33 دستگاه در امر توسعه شهری دخیلن. شما چطور میتونید در واقع این دستگاه رو از اون نگاه بخشیشون به سمت یک جریان همگرا هدایت کنید؟ سال 94 بلافاصله با تصویب دولت ما یک ستادی رو اندازه کردیم، ستاد ملی بازرگانی شهری، که آقا توی ستاد چه در مقیاس ملیش، چه در مقیاس استانی، چه در مقیاس شهریش بشینیم دور هم دیگه و با هم کار کنیم. شرایط کشور حکم میکنه که به لحاظ منابع و به لحاظ اساساً برنامه‌ریزی هم راستا باشیم، هماهنگ باشیم. خب این اتفاق بزرگی بود، ولی برای جا افتادنش که اینا دوره یه میز بشینن و با هم تصمیم بگیرن موانع زیادی وجود داشت، سختی وجود داشت. همین الان هم که از باز در واقع مثلا مدیران استانی ما تو مجلس ملی میگن آقا کی به ما پول میدین، یعنی اساسا هنوز توجه به این که دولت مرکزی یک بانک بزرگه و میتونه. خب اینم یکی از دغدغه‌های دیگه بود. ما تلاش کردیم نهادی رو تأسیس بکنیم تحت عنوان تسهیلگر که بره بشینه تو محلات با مردم، با نهادهای مرجع تو گروه‌های اجتماعی با مردم صحبت بکنه. خب
نقشه حلقه اتصال رو بازی
بکنه. دقیقاً اینا زمان لازم داشت، یعنی اینا لازم داشت که ما بتونیم موانع سگانه‌ای که حالا خدمتتون گفتم، هم رویکردها و مواجهه حرفه دولت مردان و در واقع دانشگاهیان برای تغییر رویکردشون، هم
تعدد
سازمان ها
که همراستا کردن مشکل بزرگیه.
بله، اصلا همراستا کردن دستگاه الان خیلی لذت بخش شده. شما مثلا میخوای یک درمانگاه توی یک محله بسازی، زمینشو شهرداری فراهم میکنه، ساختشو وزارت خونه تقبل میکنه، وزارت راه و شهرسازی و تجهیزشو وزارت بهداشت، شدنی میکنه یک برنامه‌ای رو و بعدم همه رو دخیل میکنه و درگیر میکنه. خب و بخش سوم اون بی‌اعتمادی و همراه کردن مردم برای مشارکت واقعی، اینا موانع اصلی بود. مسائل بسیار بسیار زیادی هم داشتیم که به عنوان مثال من نکته 4 بگم، بازم محور نبودن بخش خصوصی. بخش خصوصی احساس میکرد که دولت رقیبشه. ما چیکار باید میکردیم در این حالی که اصرار بر کیفیت ساخت داشته باشیم ولی در این حال بخش خصوصی این عملیات انجام بده؟ باز یه نهادی تحت عنوان توسعه‌گر پایه‌ریزی شد که بخش خصوصی محوریت این کار رو بر عهده بگیره، با مردم مشارکت کنه و ما فقط ابزار رو به سرای لازم رو براش در اختیارش بذاریم.
من یه برای در واقع مخاطبین برنامه یه نکته بگم که کسانی که توسعه‌گر رو نشنیدن شما منو تصحیح بکنید، ولی احساس میکنم تفاوت کلیدی، یعنی یک جمله بخوایم در تفاوتش بگیم، اینه که تفاوت توسعه‌گر با پیمانکار اینه که پیمانکار کارفرما داره، حق و زحمه میگیره و یک کاری رو انجام میده. توسعه‌گر حق و زحمه نمیگیره، در واقع داره از اون مدیریت ریسکش نفع میبره.
دقیقاً شاید قشنگترین تعریفی بود که از توسعه‌گر میشد کرد. توسعه‌گر یه نهادیه که دستگاه مجری رو به خدمت میگیره ولی خودش در کاری که انجام میده و در ریسکش در واقع حضور داره و سهم داره. در این حال با مردم هم کار میکنه.
دقیقاً.
از دو سویه، از یک سو مردم و
چیزی که اصلا ما ناگزیریم به سمتش بریم.
این مقطع زمانی که تأثیر خودش رو در همه وجوه نظام شهری هم میذاره حکم میکنه که ما عادت هامون رو، روش هامون رو، برنامه هامون رو، سیاست هامون رو بر اون مبنا تغییر بدیم. همطور که فرمودین هم دولت در واقع نقشش عوض شده،
دقیقاً.
هم در واقع شهرهامون رویه هاشون عوض شده. اصلا شهرها دیگه اساسا مواجه با اون جا به جایی های بزرگ جمعیتی و رشد عجیب جمعیتی نیستن. شهرها از درون نیازمند توجه هن. خب این یک سیاست جدیدی لازم داره. ما دیگه لازمه شهرهامون رو هی در افق گسترش بدیم، زمینای کشاورزیمون نابود کنیم، باغاتمون نابود کنیم، در حالی که شهرمون هنوز ظرفیتی برای پذیرش جمعیت داره. این اون تحول است در نگاه که باید انجام میشد. حالا
یه تناقضاتی هم هست، مثلا حالا وقتمون هم تقریبا به پایان رسیده ولی به واسطه این که شما در وزارت راه شهرسازی سالها بودین، الان همه متفق القولن که توسعه منفصل دیگه زمانش به سر آمده. یعنی حتی اگه اشتباهاتی پیش از این کردیم دیگه از این به بعد قرار نیست این کار رو بکنیم و شهرهای ما به توسعه درونی نیاز دارن. بعد یه بخش بزرگی در وزارت راه شهرسازی داریم به عنوان شهرهای جدید.
بله.
خب این تناقضات در واقع
من باید اعتراف بکنم و اون که دقیقاً این سوالی که شما می‌فرمایید یکی از آسیب‌های بزرگ الان در حوزه سیاست توسعه شهری، یعنی ما هنوز بعد از سال‌ها به یک تعادل برای انتخاب اولویت‌های توسعه در شهرهامون نرسیدیم. آیا شهر ایکس از بین سگانه توسعه منفصل، متصل و درونی کدومش در اولویته؟ ما منکر هیچ کدوم از سیاست های توسعه نیستیم ولی میگیم که باید اینا در یک نظامی، در یه جایی مرجعی به نام وزارت راه شهرسازی دارای یک تعادلی بشه. به عنوان مثال در شهری که هنوز 250 هزار نفر به جمعیت پذیریش باقی مونده، ما میریم برای شهر جدید ایکس درست میکنیم، ما اس نمیبریم.
دقیقاً.
خب این باعث چی میشه؟ باعث میشه تمام اون ظرفیت ها و فرصت هایی که برای توسعه درون وجود داره از بین بره و ما تمام انرژیمون رو بذاریم برای ایجاد شهر جدیدی که هیچ وقت هم به این سادگی شکل نخواهد گرفت.
خیلی متشکرم آقای دکتر، متاسفانه وقتمون تموم شد. میخوام از شما قول بگیرم که توی برنامه دیگه ای هم بزرگواری بکنین و با هم گفتگو بکنیم.
خیلی خیلی ممنون از شما و کلی دست اندرکاران این برنامه ارزشمند. شما رو خدا بسپارم.
شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
در فرهنگ رادیو کتاب، ساعت 17 تا 18:30 رادیو فرهنگ.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم که جامعه خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. دوستان، در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت